شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aj.ir.
صداییست بر انگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران. صداییست صداییست صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن. صداییست صداییست
آینه برابر آینت می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک که شما دوستان عزیزم، شما علاقمندان به کتاب و مطالعه. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه و معرفی یک کتاب خوندنی دیگه. این بار اثری که براتون انتخاب کردم، گرسنگی، نوشته کن و تامسون. کن و تامسون نویسنده اهل نروژ که جایزه نوبل ادبیات سال 1920 رو از آن خود کرده. سیارکی رو به افتخار او با نام هامسون 5838 نامگذاری کردند. هامسون در یک خانواده بسیار فقیر روستایی در نروژ متولد شد. از سال 1883 حرفه اصلی خودش رو نویسندگی انتخاب کرد و با انتشار رمان روانکاوانه و نیمه خود زندگی نامه گرسنه در سال 1890 به شهرت رسید. هامسون در ادبیات روانکاوانه و تک‌گویی‌های درونی که بعدها در آثار جیمز جویس، مارسل پروست، ویرجینیا وولف و دیگران ظاهر شدن پیشگام بود. هامسون در سال 1952 در 93 سالگی زندگی رو بدرود گفت. رازها، بازی حیات، ویکتوریا، میوه‌های زمین، شفق سرخ، در آستانه مرز و بوم ما، رشد خاک و گرسنه یا همون گرسنگی از سرنامه‌های برخی از آثار هامسون هستند. اما گرسنگی نام رمانی از کنوت هامسون که به شکل کتاب در سال 1890 و قبل تر به صورت دنباله‌دار در مجله‌ای در سال 1888 منتشر شد. این اثر در فهرست 1001 کتابی قرار گرفته که باید قبل از مرگ خونده بشن. این رمان با تمرکز بر زندگی جوونی فقیر و دست از جان شسته، اثر ارزشمندی در جنبش رئالیسم اجتماعی یا واقع‌گرایی اجتماعی به حساب میاد. داستان درباره نویسنده گرسنه و تنها در سال 1890، نویسنده‌ای که در خیابونای نروژ به دنبال عشق، پول و به چاپ رسوندن آثارش پرسه میزنه و گرسنگی مرز بین خیال و واقعیت رو برای اون محو میکنه. رمان به شکل اول شخص روایت میشه و به شکلی حیرت آور و روانشناختی گرسنگی و فلاکت رو به تصویر میکشه. رمان گرسنگی یک پارچه روایت گرسنگیه، روایت قدرت نان، روایت جای خالی نان. قهرمان داستان بر اثر گرسنگی به تدریج به سوی نابودی و انحطاط کشیده میشه. یکی از دلایل مهمی که باعث شده رمان گرسنگی در ایجاد همزادپنداری موفق و درخشان عمل کنه، تجربه های زیسته هامسون در دوران کودکیه. تامسون با فقر زندگی کرده و تعریفش از این مقوله فقط ساخته ی ذهنش نیست. عزیزان، در این بخش میرسیم به خلاصه ای از داستان گرسنگی، اثری از کن و تامسون. گرسنگی داستان نویسندهی فقیره که پولی برای غذا خوردن نداره. مرد سعی میکنه با نوشتن مقاله های مختلف پولی برای خرید نون به دست بیاره، ولی همه تلاشاش به بن‌بست میخوره و نوشتهاش تایید نمیشن. گرسنگی مانند موریانه وارد روح و جسم مرد جوان میشه. کاهش توان بدنی، تمرکز و منطق مرد رو میجوه. او در چالشی دائمی بین فضیلت‌های اخلاقی و قدرت غیر قابل انکار گرسنگیه. ابتدا سعی میکنه گرسنگی رو تحقیر کنه، اما گرسنگی قوی و بیرحمه و به مرور اعتماد به نفس، عزت نفس و شخصیت مرد رو منهدم میکنه و باعث میشه مرد به خوردن یونجه و علوفه داخل استبل ها، گرفتن استخوان از قصابی ها و لیس زدن اونها و در نهایت به دزدی تن بده. چون از عهده پرداخت اجاره خونش بر نمیاد، شبها تو خیابون و روی زمین میخوابه و حتی گدایی میکنه. برای او گریزی از گرسنگی نیست، ولو برای یک روز. در این میان او در خیابان با زنی آشنا میشه و در خیالش او رو دوست میداره و سعی میکنه در پیشگاه اون خودش رو موجه جلوه بده، اما عشق هم در سایه گرسنگی رنگ میبازه و زن جوان از فقر و فلاکت مرد با خبر میشه. سعی میکنه بهش کمک کنه، ولی در نهایت یک شب مرد جوان زن رو که در خیالش او رو نازگل خطاب میکنه با مردی دیگه میبینه که از کنارش میگذره و از صحنه زندگی اون کنار میره. ویژگی این اثر ارزشمند در اینه که صرفاً با واقعیتش خودش رو قبولونده. هیچ داستانی، هیچ ماجرایی در بین نیست. در خلال کتاب هیچ داستانی به ما عرضه نمیشه مگر منظری رقت‌انگیز مردی که مدام از فرط گرسنگی در شرف مردنه. رمان ضرب‌آهنگی ثابت و بدون فراز و فرود داره و بیشتر تک‌گویی‌های درونی مرد گرسنه است. با این حال مخاطب تا سطر آخر پا به پای مرد میره. تامسون در این رمان با شرمی بی پرده و جز به جز حالات روحی مرد، تردیدهاش، ترسهاش و جدالش رو با نابودی روایت میکنه و این گونه خواننده رو با خودش همراه میکنه و اونو گرسنه میکنه. با او چوب گاز میزنه، با او گریه میکنه و در انتها با او شهر بیرحم رو ترک میکنه. مرد در انتها تصمیم میگیره با یک کشتی که به انگلستان میره همراه بشه و به عنوان کارگر در کشتی کار کنه و همه ی اون چه رو که در شهر بر او گذشته بنویسه. کتاب گرسنگی در سال 1996 دستمایه اقتباسی سینمایی قرار گرفت. هنینگ کارلسن کارگردان این فیلم بود. این فیلم نامزد نخل طلایی در جشنواره فیلم کن شد و همینطور پر اسکارشون بازیگر سوئدی برنده ی جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشنواره فیلم کن در سال 1966 شد. این فیلم در سال 1965 و در محله‌های فقیرنشین نروژ فیلم برداری شد. سپاسگزارم دوستان عزیزم، در این برنامه تالار آینه به شما کتاب گرسنگی اثر کنو تامسون رو معرفی کردم. با نقل چند جمله از همین کتاب این برنامه رو هم به پایان میبرم. اشخاص ملاحظه کار چقدر حوصله آدم را سر میبرند. آدم را ناچار می کنند که هر حرفی را خودش بزند و هر کاری را خودش بکند و اصلا حاضر نیستند ابتکار عمل را در دست بگیرند و از جایشان تکان بخورند. بی پولی ناامیدی می آورد و هر گونه قوت قلب را از انسان سلب می کند. راه‌هایی که به سعادت و اقبال منتهی می شوند گاهی به طرزی عجیب پر پیچ و خم و سردرگمند. کار من یعنی نویسندگی با دیگران فرق دارد. نمی توانم در جایی بنشینم و هر روز مقداری نوشته بیرون بدهم. من باید آنقدر صبر کنم تا حواسم آماده نوشتن شود و هیچ کس هم قادر نیست بگوید در چه روز و چه ساعتی قریحه‌ام به جوش خواهد آمد. این کار باید به خودی خود صورت بگیرد. چه خیالهای باریکی بین کوچه و پنجره گذر می کرد بیان که سخنی بر لب بیاید. و افسوس که همه چیز ناپایدار است. آری، پایان کار همه یک کفن و یک تابوت است. سپاسگزارم از همراهیتون دوستان عزیز با این تالار آینه. تا فرصت دیگر، کتابی دیگر و تالار آینه دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
صداییست صداییست بر انگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران صداییست صداییست صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن صدایی
نژاد پرستی
نژاد پرستی
خشونت
خشونت
تهاجم
تهاجم
و
سلطه صهیونیسم در
دسیسه
به نام خداوند بخشندگی مهربان. دوستان، از سال 1948 به بعد همواره اخبار جنایات وحشیانه و خونین صهیونیسم در فلسطین و دیگر نقاط جهان به گوش میرسه. جنایاتی که برخواسته از روحیه توحش و بیبندوباری اخلاقی صهیونیسمه. اما اگه بخوایم به راز وحشتناک نهفته در روحیه صهیونیسم که نسلن در نسل برای یکدیگرشون به ارث میذارن پی ببریم، باید پروتکل‌های صهیونیسم یا همون منشور تصمیمات سران صهیونیسم رو ازش آگاهی پیدا کنین، موضوعی که مجموع برنامه دسیسه به اون میپردازه. همراهان گرامی، در برنامه امروز دسیسه پروتکل سوم از مجموعه پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان پژوهشگر مسائل صهیونیسم جناب آقای بختیاری زاده بهره می‌بریم. لطفاً با ما همراه باشید.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
موضوع اصلی تاکید شده در پروتکل سوم صهیونیسم سلطه بر توده‌های مردم در جامعه است. از اونجا که توده‌های مردم در یک جامعه رو قشرهای ضعیف و کم درآمد همچون کارگرها تشکیل میدن، سلطه بر اونها و مدیریت افکار این توده‌ها در پیشبرد اهداف و برنامه‌های گروه‌ها و مکاتب فکری بسیار مؤثره. از این رو صهیونیسم برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های شوم خودش در جهان از این اصل مهم استفاده کرده و در پروتکل سوم نیز به اون اشاره می‌کنه. با هم سخنان جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو درباره پروتکل سوم صهیونیسم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بررسی محتویات و درون مایه پروتکل‌های علمای صهیون به بررسی پروتکل سوم می‌پردازیم. به طور کلی پروتکل سوم در بردارنده توصیه‌ها و راهکارهای سیاسی است. در یکی از این موارد به صهیونیست‌ها توصیه می‌شود تا میان پادشاهان و ملت‌ها در سطح فروملی و نیز میان دولت‌ها جنگ و منازعه ایجاد کنند و این گونه جهان را در هرج و مرج فرو برده و در این هرج و مرج ملت‌ها را به فقر و تنگ دستی دچار کنند. به طور کلی یکی از نگرانی‌هایی که بسیاری از دولت‌هایی که با صهیونیست‌ها درگیر بوده‌اند به ویژه در نیم قرن اخیر داشته‌اند، این نگرانی است که صهیونیست‌ها عامل ایجاد تفرقه میان دشمنان خود هستند. مسلمانان در این میان دارای چنین اندیشه و چنین باوری بودند که صهیونیست‌ها از اختلافات میان آنان در راستای تحقق منافع خود استفاده می‌کنند. یکی دیگر از توصیه هایی که در پروتکل سوم به آن اشاره شده است آن است که یهودیان باید به نام برابری کارگران و در راستای منافع خود اقدام و با گرسنه نگه داشتن کارگران زمینه لازم را برای تسلط بر جوامع ایجاد کنند. به علاوه به یهودیان توصیه می شود با ابزار سری خود یک بحران اقتصادی جهانی ایجاد کنند که باعث شورش کارگران و ایجاد هرج و مرج در جوامع شود. توصیه دیگر آن است که صهیونیست ها باید سبب شورش توده های مردم علیه اشراف شوند تا با فروپاشی نظام کهن جوامع مردم از پی فروپاشی نظم پیشین نظم جدیدی برگزینند و به دامان یهودیان فرو افتند.
صهیونیست‌ها در پروتکل سوم به این نکته اشاره می‌کنند که ما تا توانستیم بساط فقر و بیچارگی رو گسترش دادیم تا مردم همچنان برده و ذلیل اراده ما باشند.
یکی از نکات دیگر در پروتکل سوم آن است که یهودیان قدرتی بین المللی هستند. و سرانجام یکی دیگر از نکات مهم در پروتکل سوم آن است که وقتی یهودیان قدرت را به دست گرفتند آنگاه لغت آزادی را از قاموس خود حذف کنند. اگر به مجموعه این مواردی که به طور گذرا به آن اشاره شد نظر افکنیم، یک موضوع به روشنی و با وضوح بسیار خودنمایی می کند و آن این که مجموعه پروتکل سوم در بردارنده این تفکر و این اندیشه است که گویا یهودیان می توانند هر آنچه در راستای منافع خود بایسته می دانند انجام دهند. این یک وهم است که البته گاهی ملت ها و مردمانی که در سالهای متمادی گذشته با صهیونیست ها دچار اختلاف بوده اند و قربانیان صهیونیسم بوده اند نیز به آن دچار بوده اند. قربانیان صهیونیسم دچار این خیال هستند که صهیونیست ها قدرتی ماورایی و قدرتی مزورانه و بسیار دارند که می توانند با این قدرت منافع خود را شکل دهند. به نظر می رسد که در مجموع صهیونیست ها نیز در تقویت این وهم کوشیده اند. اما بدون تردید اولا به هیچ نحو صهیونیست ها از آن نیروی برخوردار نیستند که بتوانند به تمام اهداف خود برسند و دومان که کسانی که در طول دهه های گذشته قربانیان صهیونیسم بوده اند از جمله مسلمانان از آن توان برخوردارند که در صورت همافزایی در صورت ایجاد وحدت میان خود در برابر خواستها و مطامع صهیونیست ها به درستی ایستادگی کنند. ما در برنامه‌های بعد نیز درباره این مسائل بیشتر خواهیم گفت.
شما شنونده سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم بودید. به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. در برنامه امروز یکی دیگه از پروتکل‌های صهیونیسم رو بررسی کردیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دوازده رخ. بر اساس حماسه ای از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، نویسنده عاطفه مکاری، سردبیر مجید نظری نسب، بازیگران به